دیگر عصر شده بود، عصر روز چهارم مهر. با دخترهای ایستاده بودیم بیرون غسالخانه. لیلا هم دست از کار کشیده آمده بود بیرون. او را به سبا و زهره، اشرف و افسانه معرفی کردم و گفتم که لیلا خواهرم است. آنها هم سلام و علیک کردن و خسته نباشید گفتند. همینطور که مشغول صحبت بودیم صدای بابا را شنیدم. میخواستم از خوشحالی پر در بیارم. این دو روز که اونو ندیده بودم دلم خیلی براش تنگ شده. با عکس العمل من لیلا و دخترم متوجه بابا شدن. من و لیلا هم دویدیم طرفش. بابا اول من و بعد لیلا رو در بغلش گرفت و فشرد. به سلام دخترام جواب داد و بعد ساکت ایستاد. به نظرم خیلی خسته می آمد. غم عجیبی تو چهرش بود. چند لحظه بعد همین که لیلا و دخترم ما رو تنها گذاشتن بدون مقدمه گفت: زهرا میخوام سفارشی بهت بکنم. با نگرانی پرسیدم: چه سفارشی؟ سرشو پایین انداخت و سکوت کرد. رنگ و روی پریدش میگفت که این چند شب رو نخوابیده. یک آن چهرش در زندان استخبارات جلوی نظرم اومد، همون لحظه که به دعا وصیت کرد مراقب ما باشه. این چهره همون چهره شده بود و همون حالت رو داشت. احساس کردم برای گفتن حرفش دنبال کلمه میگرده. طاقت دیدن نگاهشو نداشتم، سرم انداختم پایین. سکوت و شکست و با لحنی پر از آرامش گفت: زهرا، علی که نیست، محسنم که خودت میدونی، بچه بی دست و پاییه. من خواهر و برادرات و مادرات رو به تو میسپارم تا علی از تهران برگرده مواظب اینا باش. ممکنه من برم دیگه نیام. بالاخره شهادت هست، اسارت هست، مجروحیت هست. به خاطر همین من بچه ها و مادرات رو به تو میسپارم. البته خدا هست، منتها بعد از من مسئولیت بچه ها به گردن توست. تحمل شنیدن این حرفا رو از زبان بابا نداشتم، ولی می دیدم اون چقدر آروم و با اطمینان داره میره. از همه چیز دل کنده، حتی حاضر ما رو، من رو بذار و بره. خیلی سعی کردم تمام عشق و محبتی رو که بین من و اون بود کنترل کنم و احساسم رو مهار کنم. باید در جوابش چیزی می گفتم که احساس نکنه درباره من اشتباه فکر کرده. به سختی نفس می کشیدم. گفتم: این چه حرفی می زنیم؟ ایشالا میریم، به سلامت بر میگردیم. ما بسیا رو تارومار میکنیم، ما پیروزیم. بابا با صدای بغضال بودی گفت: ما همیشه پیروزیم دخترم، منتها خیانت نمیذاره. با این خیانتی که داره به ما میشه مطمئن باش که برگشتی نیست. تو این چند روز من تو پلیس راه بین این سربازا و ارتشیا بودم، خود اینا هم سرگردونن. بنی سرج مانع دخالت ارتش شده. خیانت کار ما رو به اینجا رسونده. وقتی کلمه خیانت رو به کار برد، مشت گره کردش رو به تابلویی که کنارش ایستاده بود کوبید. حرفی نداشتم بگم. پرده اشک جلوی چشمامو گرفته بود. نمیخواستم اشکام اراده اونو سوس کنه. از طرفی هم تمام وجودم فریاد میزد: نکنه این آخرین دیدار باشه. آخه این آخرین نگاه من با باباست. بعد از چند دقیقه سکوت گفت: من دیگه باید برم. راه افتاد این طرف در جنت آباد. یه لحظه دیدم با دست راستش دست منو که شونه به شونش می اومدم گرفت. پنجه هامون در هم قلاب شد. دلم میخواست نگهش دارم ولی نمیشد. به در جنت آباد نزدیک می شدیم. دستمو که بیشتر فشرد احساس کردم از همیشه به اون نزدیک ترم. با دست راستم بازوی راستشو گرفتم. دستشو از میان انگشتان بیرون کشید و دور کمرم انداخت. فرصت و غنیمت شمردم و سرم به سینه‌اش چسبوندم. بوی تنشو استشمام میکردم و به خاطر میسپردم. گرمی آغوشش، مهربونی صداش، محبتی که با فشار دستش میخواست به من منتقل کنه، همه رو سعی کردم در خاطرم ثبت کنم و برای یه عمر در دلم نگه دارم. بازم میخواستم بگم تنهام نذار. چرا وقتی بیشتر از هر وقت دیگه نیازمند وجودت هستم میخوای بری؟ چرا با رفتن چنین مسئولیت سنگینی رو بر دوشم میذاری؟
یه دفعه لیلا که دیده بود بابا در حال رفتن خودش رو به دور رسوند، من از بغل بابا کناره گرفتم و بابا اونو در آغوش گرفت. شنیدم بابا به لیلا میگفت حرف خواهرتو گوش کن، مواظب خودت باش، از هم جدا نشی، همیشه با هم باشی. لیلا بهت زده بابا رو نگاه میکرد، طاقت نیاورد و به گریه افتاد. بابا یه بار دیگه منو در آغوش گرفت، بعد دست داد و سری رفت.
اصلا به عقب بر نگشت، از در جنت آباد خارج شد. یقین کردم از دنیا و مافیها کنده شد. یه دفعه لیلا پرسید زهرا چرا بابا اینطوری حرف میزد؟ منظورش چی بود؟ با بغض گفتم داشت وصیت میکرد، داره میره که شهید بشه. بغض لیلا ترکید و اشکاش سرازیر شد. با کم رنگ شدن آفتاب جنت آبادم کم کم خلوت شد. 7-8 نفری بیشتر نبودیم، سر قبری ایستاده بودیم، میخواستیم جنازه پسر 10-12 سالی رو دفن کنیم. توی قبر خاک ریخته بود، یکی از مردا رفت خاکا رو از اون بیرون ریخت. پیرمردی هم که ترغیب میداد از خستگی کنار قبر روی خاکا نشسته بود و نگاه میکرد. اون شبا جنت آباد نمیموند، میرفت و صبح میومد. حدود 60 سال سن داشت، کوتاه بود و سفید رو. منو یاد پاپا مینداخت. قبر که آماده شد پیرمرد رفت داخل، جنازه رو فرستادن پایین. تا روی جنازه رو باز کرد و ترقیم خوند، به زحمت و کشان کشان دوتا سنگ لحد آورده. پیرمرد که دیگه از وقتی با من آشنا شده بود منو دخترم صدا میکرد، گفت دخترم بابا اون سنگ لحد رو بده به من، یواش نندازی. حرفش تموم نشده صدای گریش جنگلدان هممون متوجه آسمون کرد. صدا از سمت جنوب بگوش کرد. به همون طرف نگاه کردیم، چیزی ندیدیم. یه دفعه یه نفر فریاد زد از این طرف داره میاد، پشت سرتونه. صدا هر لحظه بیشتر و وحشتناکتر میشد. میگه اونقدر با سرعت از بالای سرمون رد شدن که نتونستیم چیزی تشخیص بدیم، حتی نفهمیدیم اندازشون چقدره. تنها چیزی که خیلی واضح بود این بود که میگا در ارتفاع خیلی پایین پرواز میکردن. از روز اول هواپیما ها میومدن، ولی از دیروز که دیگه سبون بود بمباران هوایی شدت بود. دیگه فهمیده بودن که این طرف هیچ نیرویی برای مقابله با اونها نیست. به همین خاطر جرأت میکردن در ارتفاع پایین پرواز میکردن. همه با دستان و گوشمون گرفتیم و روی زمین مشاهده شد. دلم میخواست ببینم چه اتفاقی داره میفته. از روی زمین بلند شدم تا خوب ببینم. برم داد زدم بشین دختر، برای چی بلند شدی؟ از طرف فلکه فرمانداری هم صدای انفجار بود، یقینا برای انهدام پل همه رفته بود. میگا چند بار دیدم توی آسمون دور زدن و به طرف شلمچه رفتن. نگران بودم اگه توی جنت آباد بوم بریزم تمام قبرها زیر و رو میشه و دیگه نمیشه چیزی رو تشخیص داد. وقتی مطمئن شدیم میگا رفتن، بلند شدیم و روی کارمون ادامه دیدیم. یکی از مردان نفری میکرد، خدا لعنتشون کنه، بسیاری یا از خدا بیخبر، ایشالا نستتون از روی زمین کنده شه، همه عزیزامونو کشتی، به جنازه هاشون هم رحم نمی کنی. اگه فانتومای ما بلند میشدن اینا اینقدر پرو نمیشدن. مردا به دفت جنازه ادامه دادن، چون جنازه ها زن نبودن رفتن فرخون از کنار قصابخونه برداشتن. به زحمت چند تا سنگ لحد در اون انداختم و راه افتادم. به میگفتن دختر نمیخواد سنگ بیاری، سنگینه نمیتونی. با پوری میگفتم نه میتونم. همینطور که هن هن کنان میومدم، جوانی رو دیدم که تون تون از قبرهای خالی و جنازهایی که کنار اونا آماده دفن بودن عکس میگیره. شلوار لی و تیشرت آستین کوتاه به تن داشت، موهاش هم رو به بالا شونه کرده بود. برای عکس گرفتن و تنظیم زاویه دوربین مدام خم و راست میشد. یکی از مردا پرسید چه کار داری میکنی؟ گفت هیچی، من عکاسم، اومدم از شهدا و جنت آباد عکس بگیرم. این بار من پرسیدم عکس ها رو برای چی میخواین؟ گفت برای کارهای نمایشگاهی، برای بعدها، برای اینکه در تاریخ بمونه.
آیندگان اینا رو ببینن بفهمن اینجا چه خبر بوده. الان بعضی عکس‌ها از جنگ جهانی دوم است که وضعیت اون دوره رو معلوم میکنه. به نظرم این حرفا اصلا به تیپ و قیافش نمیومد. یه دفعه به ذهنم رسید کاش از شهدای گمنام عکس بگیره. بهش گفتم ما یه سری شهید داریم که خانواده‌هاشون معلوم نیستن. به اسم شهید گمنام دفنشون میکنیم. خوب ازشون عکس بگیریم تا بعداً به خانواده‌هاشون نشون بدیم و هر کس اومد سراغ شهیدشو گرفت عکس‌ها رو نشون بدیم تا از روی عکس شناسایی بشن. گفت خب عکس‌ها نشون بدیم نباید بفهم قبر شهیدش کجا. گفتم خب برای اونم ما فکری کردیم. مشخصات ظاهری شهدای گمنامو با آدرس محل دفن نوشتیم. عکس هم که باشه خیلی بهتره. بیاید بریم به آقای پرویزپور بگیم. سری تکون داد و راه افتادیم طرف دفتر. آقای پرویزپور تو عکاسو دید پرسید عکس گرفتی؟ جوان عکاس گفت بله. من گفتم آقای پرویزپور خوبه از شهدای گمنامم عکس بگیره. گفت اتفاقا الان با آقای سالارمند و بقیه داشتیم درباره همین مسئله صحبت می‌کردیم. گفتم ما که مشخصات شهدای گمنامو می‌نویسیم. عکس رو هم توی صفحات همون دفتر بچسبونیم. جوان گفت میشه من این دفتر رو ببینم؟ آقای پرویزپور گفت بله بیا تو. رفتیم توی اتاق. آقای پرویزپور دفتر کوچیک 200 برگی رو که جلد پلاستیکی سبز رنگی داشت از داخل کشوی میزش بیرون آورد. جوان صفحات دفتر رو که تقریبا یک سوم پر شده بود ورق زد و گفت این خوبه، ولی اگه این دفتر بزرگتر باشه بهتره که هم مشخصات رو بنویسیم هم عکس بچسبونیم. عکاس از همون موقع کارش رو شروع کرد. آقای پرویزپور صفحات یک دفتر بزرگ رو جدول بندی کرد. جنسیت، حدود سن و سال، علامت یا مشخصه ظاهری مواردی بود که در صدر جدول نوشت. قرار شد قومیت رو هم بر اساس نوع لباس و صورت جنازه یا از محله‌ای که شهید رو آورده بودن حدس بزنیم. یه تیکه از لباس شهید گمنام رو با سوزن به صفحه مربوط به اون بست کنیم و عکسی هم که جوان از اون میگیره کنارش بچسبونیم. دفتر توی اتاق گذاشتن. هر شهید گمنام رو که می آوردن اگه زن بود من یا لیلا که سواد داشتیم صفحه مشخصاتش رو پر میکرد. بعد عکاس که جلوی در قصارخونه بود از اون عکس میگرد. گاهی جسد اونقدر متلاشی بود که زن یا مرد بودنش رو نمیتونستیم تشخیص بدیم.